ولی خب تو خراسان میدونی که کرد زیاد داره دیگه، و توی بیابون که داشتیم میرفتیم میگفتیم از این ده تا اون به چند فرسخه، میگفت مثلا دو فرسخ. بعد ما رو شنیده بودیم دیگه، گفتیم فرسخ کردی یا فرسخ فارسی؟ این میگفت فرسخ کردی. فرسخ کردی یعنی اگه گفته دو فرسخ یعنی سه فرسخه. و ما فکر میکنیم کردها مثلا شجاع ان زیاد را میرن چون به این دلیل میگن فرسخ کردی. برادر اومدن این مطالعات را میکنن میفهمن نه، کوچو کردها جاده های باستانی رو بهتر نگه داشتن، فرسخشون هم همون فرسخ قدیمی یعنی 9 کیلومتر که اونجا در خراسان میگن فرسخ کردی. ممکنه این در خراسان نباشه ما، ولی در خراسان که هم کرد داره هم فارس داره و هم بلوچ داره اونجا این فرسخان کردی رو زیاد میگن. یا مثلا که بودم 5 فرسخ کردی، ما بودیم وای خدا چجوری ما برسیم اونجا دیگه. 5 فرسخ کردی خیلی زیاد بود، ولی در حقیقت این همون فرسخی که در زمان کیقوباد خوشی شده روان کیقوباد شاست. البته کیقوباد هم نشانه است، یه دورهیه که در اون دوره ببینید غیر از آسایش و غیر از کرنمی هیچی هم خودتون ببینید. پادشاهی طاووس آمدن رامشگری از مازندران هم بود. ده بهتر من همون اولش افزوده است از چو طاووس. طاووس بگرفت گاه پدر، مزور را جهان بنده شد سر به سر. و هر گونه ای گنج آکنده دید، جهان سر به سر پیش خود بنده دید. تو بید چنان بود که در گلشن زرنگار، همی خود روزی می خوشگوار. گواریدن فعله، گواریدن این حضب کردن. متاسفانه ما فراموش کردیم، همه میگیم حضب نکردم. گواریدن خیلی باشه خوبه، این به حقیقت گو پیشوند گو کردش بردش باشه واریدن میشه. الان به گونه فارش در افغانستان و تاجیکستان هنوز رواج، مثلا وقتی که یه چیز رو خوشش نده میگه نمیفارن، یعنی برای من گوارا نیست. ولی این سوی مرز دیگه فراموش کردیم، همه واژه عربی شو بخواهیم داریم. استاد
رخش بفرم. اون چه کاموز بگیرد اون بیت بعدی رو به دانستان هم تکرار شده. مرانا جهان بندش سر به سر تا جهان سر به سر بیشه خود بندش بید تمام مخونش
باید دیگه همون جهانی که چیزی
تکرار بید؟
بله؟
تکرار بید؟
چرا درست بید؟ آه، گنج آب کنده بید درست تکراره تکراره، سپاس گذارم. اون تو به گنج نمیشه، چون کابوس بگیره گاه پدر مرور آجه هم بعدش رو سر به سر تمومه دیگه. چنان بود که در گوشن زرنگار، همی خور روزی می خوشگوار، خوشگوار البته یک میتفزوده با پهلوانان ایران به هم، همین راهی زد شاد بر بیش کم. سه بیت افزوده برفت از بر پرده سالار بار، خرامان بیامد بر شهریار. بگفتا که رامشگری بردر است، ابو بردت و نغز رامشگر است. بفرمود تا پیش او خواندن، بر رود سازانش بنشاندن. ساز که امروز ما میگیم عنوان مثلا ساز موسیقی، این نادرسته. واژه باید رود باشه و ساز اون چیزیه که کوکه، امروز ما بهش میگیم کوک. و این کوک از جهان غرب اومد و ما اینو پذیرفتیم. یا اگر ما جهان غرب نیومده، کوک مال یک چیزی بوده که به تمام معنا کوک میشده. مثلا شما این ساعت رو کوک میگید تا تش کوک میکنید. البته ساعت های قدیم دیگه، نه ساعت های حالا که همه عقیه و تا تش کوک بکنید. اما شورت نباید تا ترک کوک بکنیم، برای که هر کدوم از اینا یک اندازه باید کشیده بشه، پس کوک نیست. ساز کردن یعنی کوک کردن و متاسفانه که جماعت موسیقیدان های ما امروز هیچ کدوم اینی نمیتونن، همون میگن مثلا سازم ناکوکه یا سازم کوک داره، نمیگن رودم ساز داره، بساز باسازه یا ناسازه، هیچ کدوم اینی نمیگن. ولی در نمیشه های باستانی هست گویی رگ جان میگسلد زخمه ناسازش، ناساز یعنی که یعنی سودیش کوک نداشته، ناخوشتر از آوازه مرگ پدر، آوازش این اون شریه که سعدی یه جا گیر کرد به مطرب برش میزد اینا که خیلی ناراحت شده بود و واقعا هم همینطور، یعنی اگر این کوک نداشته باشه مغز آدم دامون نیدون شما شنید نفیزید یا نه واقعا سلول مغز منفجر میکنه و درست سعدی همین هم بود، مطربی دور از این خجسته سرای کس ندیدش دوبار در یک جای راست چون بانکش از دهن برخواست خرد رو به موی بر بدن برخواست. کار یه در حقیقت رودیه که خوب ساز نشده باشه یا صداییست که خودش ساز نداشته باشه. بله رود سازانش نمشاندن به برور چو بایست برساخت رو به موی، اما اینجا گفت برساخت یعنی کوک کرد، به برور چو بایست برساخت رود بلاور مازندرانی سرود ز مازندران شهر ما یاد باد همیشه بر بومش آباد باد که در بوستانش همیشه گل است به کوهندرون لاله و سنبل است یک بتفیده نوازنده بلبل به باغندرون گرازنده آهو به راغندرون، آهو در کوه راه میرند و بلبلان که در باغ آواز میکنند همیشه نیاساید از جفت جوی، جفت جوی پرندگان یا جانورانی هستند که به مرحله گشنی رسیدن و به دنبال ماده دنبال نر نر دنبال ماده هستن، این جفت جوی خیلی خوب زیباست که در اون مرحله عرب بخاری یه شعر داره که یک کوهسار نعره نخچیر جفت جوی یک مرغزار نارو افغان مرغزار، نخچیر جفت جوی اون زمان خیلی زیباست که تو با هم آمیزش میکنن، خیلی مناظر زیباییست. همیشه نرشادر جفت جوی یعنی که همواره جانوران اونجا هستن که دنبال هم دارن میگردن و به هم مهر میبزن، همه ساله هر جای رید است و بوی گلاب است بویی به جویش روان همیشه شاد گردد زبوگش روان دی و بهمن و آذر و فروردین همیشه پر از لاله بینی زمین همه ساله خندان لب جویبار به هر جای باز شکاری به کار، یعنی از بس توی جنگلا جانور هست شما میتونید که هر وقت که بخواید شکار بکنید، باز شکاری در دست باشه و شکار بکنید. این بیشی که نخوندم هوا خوشگوار و زمین پرنگار مگر منصرت و همیشه بهار رو اینه همه برای مانندران میخوانم، اما هوا خوشگوار نمیشه، هوا گواریده نمیشه که، بنابراین اون بیت از شادانه نیست. چو کابوس بشنید از اون این سخن بهی تازه اندیشه افکند بون دل رزم جویش ببستندران، من زیر نوشتم که در همه نمونه ها چین آمده است، من سخن را چین دارم دل رزم جو را را میخواد دل رزم جو را ببستندران که لشکر کشد سوی مازندران، چون این گفت با سرفرازان رزم که ما سر نهادیم یک سر به بزم اگر کاهری پیشه گردد دلیر پیشه گیرد دلیر نگردد با آسایش و کام سیر، میدونیم که تلفظ درستش دلیر و سر هست، من از جمع و ضحاک و اکیبوا فزونم به فضل و به بخت و به داد فزون بایدم زان ایشان هنر جهانجوی باید سر تاجور، درست عکس چیزی که کیقوباد به رستم گفت کجا پادشاهی است بی جنگ نیست، که درست عکس شده میگه جهانجوی باید سر تاجور و همون دلیل هست که میبینیم کابوس که نشانه دوره سلطنت کاسیانه کاسپ ها و کاسی ها که خیلی هم طولانی بوده بارها و بارها این در جنگ را فروشی کرد بوده از بس جنگ بوده سخن چون به گوش بزرگان رسید از ایشان کسان را فرخ ندید همه زرد گشتند و پرچین بروی بروی یعنی ابرو بروز یعنی سبیل بروز یعنی سبیل بروی یعنی ابرو همه زرد گشتند و پرچین بروی کسی جنگ دیوان نکرد آرزوی کسی راست پاسخ نیارست کرد یارستن یعنی جرأت کردن نهانی روانشان پر از بادستن بیت افزوده به آواز گفتند ما کهتریم زمین جز به فرمان تو نسپریم تو بیت یک بیت افزوده نشستند و گفتند با یکدیگر که از وقت ما را چه آمد به سر این انجمن مهستانی ایرانه بدون حضور شاه این مسائل کشوری وقتی که رخ میداد شاه اینا رو مطرح میکرد در انجمن مهستان و صحبت میکردن خودش هم یکی از اشخاص بود اما اینجا میبینیم که شاه یک فرمان نادرست داره میده پس انجمن مهستان بدون حضور شاه تشکیل میشه نشستند و گفتند با یکدیگر که از بخت ما را چه آمد به سر اگر شهریار این سخن ها که گفت به می خوردن در نخواهد نهفت یعنی این فراموش نکنه توی می نوشی این اگر فراموش نکنه زما و وضع ایران برایت حلاک نماند به بوم و بر آب و خاک شش بیت افزوده یکی چاره باید کنون اندرین که این بد بگردن از ایران زمین چون گفت پس توس با مهتران که ای رزم دیده دلاور سران من این پند رو چاره اکنون یکیست بسازیم این رنج دشوار نیست من زیر نمی شدم در نمونه ها رنج و پند اومده من تصور میکنم که گفتار رو بسیدیم به جورت باید میرسیم کار کار داریم پس من بی خودیم زیرش دارم خب اگر اونه که کار دارم درسته من این بند را چاره اکنون یکیست بسازیم و این کار دشوار نیست هیونی تکاور سوی زال سام به باید فرستاد دادن پیام که گر گل که گر سر به گل داری اکنون مشوی این که با گل سرشور می شستن سرشون رو من چون خودم هم گاه می شوم هنوز می دونم که خیلی بهتر از این شامپوهای بوگندوی خیلی نخی این شامپوهای نزنی به سر این هم بو همه احساس همه ماده شیمیایی همه سر این زلفای زلفکان زیبای دخترها رو عبره می کنم نکنید این کار گل سرشور هر چند وقت وقته گل سرشور بکنم اگر دیدید خوبه اون میتونید همیشه بکنم حالا گل سرشون هم اینه که چون که ممنون این دخترانش که بکنم نگردم کردی خیلی خوب کردی خیلی گیسمان قشنگی دید باری کردی گل سرشون اینه که توی یک پیاله یک دیگه خود آب روش میزید گل میشه اول سرک میشه سنگ بعد گل میشه بعد سرکتون خیس میکنید و این همین روی سر رو برید در تمام مدتی که در گرما هستید این رو سرتون هست شما تنتون رو که تمیز کردید و آخر این رو زیر دوش میشوید پس بنابراین وقتی گل به سر داری یعنی کسی که تو گرما هست گل به سر گذاشته و داره مثلا دستش کیسه میکشه یعنی اگر چنین چیزیه باید حتما برو پرسده نشون و بیاد که گر گل به سر به گل داری اکنون نشون یکی تیز کن مطلوب به مای روی دو بیت افزوده مگر زادش آورد از این گفت باز وگرنه سر آید نشیب از فراز یعنی برای ایرانیان از اون جایگاه بلندی که دارن نشیب پیش میاد سراشیب میشه سخونها رو هر گونه ای ساختند، هیونه تکاور برون تاختند. رونده همی تاخت تا نیبروز. این هم باز من نظر رو دارم که این همی تاخت نادرسته، برون تاخت رو باشه. رونده برون تاخت تا نیبروز، چو آمد بر زالکی تیفروز، چون این داشت از نامداران پیام، که ای نامور با گوهر پور سام، یکی کار پیش آمد اکنون شگفت، که از آن برتر اندازه نتوان گرفت. بدین کار اگر تو نبندی کمر، نه تن ماند ایدر نه بوم نه بر. یکی شاه را بر دل اندیشه خواست، به پیچیدش اهریمن از راه راست. به رنج نیاکانش از باستان، نخواهد همی بود هم داستان. رنجی که بردم این تخت رو بهش دادم، نمیخواد با این هم داستان نیست، هم راه نیست. همی گنج بی رنج بگذایدش، چراگاه مازندران بایدش. سخنی که اینجا میگه زیرش این خط بکشید، من هفته دیگه برای شما شرح خواهم داد که این جنگ مازندران چی بوده و این دیوان مازندران چی بوده. منطورت شاهنامه اینجا خیلی خوب داره ما راه نمایی میکنه. اگر هیچ سر خالی از آمدن، سپهبد به زودی بخواهد شدن. تا پایان این بخش فقط همونچو بشنید، دستان به پیچین سر که شد زرد برگ کیامی برخ. چو بشنید دستان به پیچین سر کشور زر برگ کیانی درخت. کشور زر برگ کیانی درخت. برگ کیانی درخت. پندادن زار مرکابو شد. پرندیشه بود آن شب دیریاد. دیریاد البته برخواهی درست. پرندیشه بود آن شب دیریاد، چو خورشید بنمود تاج از فراز. تاج خورشید پیشتر از خود خورشید برایت دیده میشه. کدومتون صبح اقلا بعض وقتا رو توز بیدا میشه؟ قبل از این خورشید بیاد اول تاج میزنه. خواهش میکنم برای شما که مرد این تاج میزنه بیرون این انبار خورشید، به خصوص اگه یه خود عبر اینجا باشه این تاج خیلی زیباتر خودشه میشون. چو خورشید بنمود تاج از فراز، یعنی از بالای کوه، کمر بست و بنهاد سر سوی شاه، بزرگان برفتند با او به راه. هشت بیت از اوزه. ابا نامداران چنین گفت زال، که هر کس که او را نفرسود سال، به فرسود و به پیمود اومده. اما درست من نمیشتم که نفرسوده باید باشه. حالا میبینیم که چرا میخونم صورت درستش رو. به ابا نامداران چنین گفت زاد، که هر کس که او را نفرسوده سال، همه پند پیرانش آید بیاد. یعنی کسی که هنوز جوان هست سال خورده نشده، پند پیر رو باید بپذیره. وزان پس دهد چرخ گردانش داد، نشاید که تیزی نزود پند باز، که از پند ما نیست خوب بینیاد. ز پند و خرد گر بگردد سرش، پشیمانی آید ز گیتی برش. بید از روزه چو کاووس را دید دستان سام، نشسته بر و رنگ بر شادکام، بکش کرد دست و صرف کند پس. کشی باش دیگه گفتم زیر بغل کشه اینطوری. حالا میخوایم این روز قبضی رو باستیم اینجوری بیری باستیم این نه اینطوری یعنی مقصودی که دست من در برابر تو هیچ کار انجام نمیده، دست من کار نمی کنه در برابر تو و فرو برسرم که من رو بگی کرده. بکش که از دست رو صرف کن پس، همی رفت و جایگاه نشست. سری تصویر شه نامبردار بنباختش، و دختر خیش بر تخت بنشاخه. بنشاختن یعنی نشاندن. بپرسیدش از رنج راه دراز، از گردان و از رستم صحرا. چون این گفت مر شاه را زال زر، که نوشه بزی شاد و پیروز گرد. همه شاد و روشن به بخت تو هم، بر افراخت سر به تخت تو هم. یعنی از تخت و از پادشاهی تو صحرا هست. وزان پسیهی داستان کرد یا سخنهای شایسته را در بشاد. که بر سر مرا روز چندی گذشت، سپهر از بر خواب چندی بگشت. منو چه شد این جهان فراخ؟
گذشت
گذشت به زبان خراسانی گفشت. من الان هم هنوز میدن که فشت میگه ای میشه. منوچهر شد زین جهان فراخ، از اون باند ایتر بسی گنج و کام. همون زر اوان روزر و کیف و باد، چه مایه بزرگان که داریم یا ابا لشکر گشن و گنداوران، نکردن آهنگ ماتندران. چهار بید سپه را بدان سو نباید کشید، ز شاهان کسی این رای هرگز ندید. سه بید چون این پاسخ آورد کابوس باد، کس اندیشه تو میان بینیاد. ولی کن مرا از فریدون جمع، فتون است مردی و فر و درم. همان از منوچهر و از کیقوباد، که مازندران را نکردند یا سپاه و دل و گنج مرسونتر است، جهان زیر شمشیر تیزندر است. دو بید اوگر یعنی اوگر یعنی یا قبلن گفتم یه بار دیگه میگم حکر، حکر در عربسته بوده و بردانی شد حکر، فارسی شد اگر، بعد گفتیم شد افتاد شد ار. ما میدیم این ار به صورت ار در زبان انگلیسی من یا هست. اگر یعنی یا. اگر کس نمانم به مازندران، اگر برنهم باز و صاب گران. در اونا باج میگذارم این افسوده به بوش تا آید خود این آگهی، که از ایشان شود روی نیتی تهی. بید جهان آفریننده یار من است، سر نر دیوان شکار من است. گریدون که یارم نباشی به جنگ، من فرمایی ما را بدین در درنگ. تو از شاه بشنید زاری سخن، ندیدیش پیدا سرش رازگون. به دو بر شاهی و ما بنده ایم، به دلسوزگی با تو گوینده ایم. اگر داد فرمان دهی گر ستم، گرم اینجا باز من این یاست. به برای تو باید زدن گام و دم، از انتیشه دل را بپرداختم. سخن آنچه دانستم انداختم. انداختن یعنی ترک کردم. به زبان پهلوی انداختن و انداختن یعنی طراح. انداختن شد در فارسی یعنی طراح. دو به تفسیده روشن جهان بر تو پرخونده باد، مبادا که پند من آید یاد. یعنی مبادا که دوری بشید یه بیاد پند من بود. دو بیت افسوده برون آمد از پیش کابوس شاه، شده تیره بر چشم او هور و ماه. تا پایم هم افسوده است تا لشکر کشیدن کابوس و مازندران. شاد شما بیت. Il riso. این پیاغی که سر این داستان این فیلم دروغی دنیا بیرسه خوشبختانه یونان، ترکیه، اسپانیا همسر همه جا تکسیر کردن و همه جا گفتن که این فیلم دروغه و حتی من خوندم که یک دانشمند یونانی بود ایرانی ها اون زمان بیمه داشتن اون زمان چگاه کردن ولی خوب براخره دنیا رو گرفته و این دنیای پریشان قرد حیاهو میکنه همون روزای اول تصرف مرکز خبر اومدن و میده دقیقه صحبت کردن و همه مسائل رو جبران کردن نه که به این فیلم اشاره کردشون باید که خیلی مسائل رو مثلا فرصم که وقتی که خشایارشا ظاهر میشه بالای کشتی که میخواد بیاد از نردبان کشتی بیاد پایین به طرف خاک اروپا یک شاعر یونانی همونجا شعر میگوید که ای زئوس خطاب کنه به خشایارشا ای زئوس تو اگر میخواستی بید یونان رو ویران کنی چرا در جامعه خشایارشا اومدی و چرا همه سپاهیان کشورها رو فراهم بود میتونستی با یک اشاره بیران رو یونان رو بیران کنید که هرودوتی رو در کتاب شما داره و تنها معلومی در جهان که پوشش داشتند از هزارهای پیش ایرانیان بودن برای که تو میبینی که هندیان با اینکه از ایران رفتن ولی اوریان شدن قبایل وحشی نیمه وحشی آسیای مرکزی اونا اوریان بودن روسیه اوریان بود وقتی که اوریان اومد یونانی ها اوریان بودن و رومی ها اوریان بودن عرب ها هم همچنین عرب ها بعد از آمدن اسلام پوششون هم در آیات مدنی باعث شده آیاتی که در باره حجاب اومده در مدینه نازل شده و بنابراین عرب ها هم اوریان بودن یعنی در این جهانی که همه اوریان بودن ما تنها مردمی بودیم که جامعه داشتیم و در نگاره های تخت جمشید تنها دو کس هست که با لنگ دیده میشن اونا آبکش هستن آبکش ها ناچار بودن لنگ رو پوشن برای که از این نشک آب آب میشه که به خیس میکرد به جامعه ناچار بودن که با لنگ دیده بشن حتی رقاصگان ایرانی همه پوشیده بودن و تا قبل از انقلاب اسلامی اون موقع رو عروسی رو میدیدیم دیگه عروسی رقاصن داشت گاه کن تمام رقاصگان پوشیده بودن و شلوارشون مچ در مچ پا کش داشت یعنی رقاصه ایرانی تن خودش رو کسی نشون نمیداد حالا وقتی ما جامعه رو و دوختن رو به جهانیان پیشکش کردیم با درزه رو یعنی به هم پیوستن در واژه ارسطویی اون وقت درزه در پهلوی درز شد در فارسی هم درز بود درزیگر و درزی به معنی سوزن ازش ساخته شده و زبانه اروپایی هم از همین گرفتن درس درسیم اینا از همین درزه ایرانی اون این شایسته یک همچین مردمیه که با پادشاهشون اونطور برهنه باشه در اون سخن هم که خب از دیدگاه فرهنگی صحبت شد من گفتم و آخرش گفتم اون سیاهکاری عظیم اسکندر رو که 12,000 جلد کتاب های مارسون رو به دریا ریخت اون رو به هیچ وجه نمیشه باز از بین برد منطور جهان غرب هر چند وقت یک مطلب میخواد که اون سیاهکاری رو از بین ببره بدتر میکنه و خودش رو محکوم میکنه و من گفتم که آمریکا رو محکوم میکنم با اروپا رو محکوم میکنم و یونان رو که محکوم جهانی هست محکوم هستم یه معلومی یعنی اون هم خلوانی ما رو باید بردم در زمان اخیرم 12,000 لوحه ما در دانشگاه شیکاگوس که حتی یک فرمانروای نادان بی سواد داشتیم به نام رضای پالومی این اینا رو داده با آمریکا برای چی؟ معلوم نیست برای چی و وقتی که طرفداران یونان میگن که شما چطور 12000 تا کتاب داشتین، نگاه کنه که الان ما 12000 تا کتاب داریم و در آمریکاست. منطور جهان غرب همش میخواد که روی اینا رو پرده بپوشه و نمیتونه. یک شعر خیلی زیبا هستش که پریرو تا به مستوری ندارد، در بندی سر از روزن دارد. اینو جامی گفته و بالاخره فرهنگ ایران که زیباترین، متعالی‌ترین، برترین، روشن‌ترین، تابناک‌ترین، گسترده‌ترین فرهنگ جهان هست و مادر فرهنگ جهانه، اینطوری نمیمونه که یه در حقیقت کارگردان دیوانه بیاد بخواد این فرهنگ رو لکه‌دار بکنه. به هر صورت در این زمان یکی از فرزندان بنیاد یه شعر گفته بوده که پیش من رو ورد. بعدم من دیدم که امروز آقای ابراهیم رو من گفتن که این شعر رو تایپ کردی که شما این شعر رو بخونید. بالاخره یه طبع شعری داره و احساسات برانگیخته شده. منم از آقای ابراهیم خوش کردم که بعد از جلسه اینو به شما بدم. آشتی خواستن پشنگ از که بود؟ سپهدار توران دو دیده پرا، شگفتی فرومان زفراسیا. یکی مرد با هوش را برگزید فرسته. فرسته این فرستاده، این یه کمی کهن‌تر میشه فرشته، یک کمی کهن‌ترش به زبان پهلوی میشه فرشتک. فرشتک یعنی فرستاده به زبان پهلوی. اون وقت بعد از اینکه ایرانیان اسلام رو پذیرفتن، در فرهنگ پیشین ما فرستاده فقط کسی بود که فرستاده میشد از یه جایی به یه جایی دیگه، یا نامه میبودی. بعد از اینکه اسلام پذیرفتن، در برابر ملک عربی اون وقت فرشته رو کم کم تاییدن، بزرگوزی کردن. ما فرسته این فرستاده. فرسته به ایران چنان چون سزی، یکی نامه بنوشت ارژنگوار و رو کرده صد گونه رنگ و نگار. به نام خداوند خورشید و ماه که او داد در آفرین دستگاه، وضو بر روان فریدون درود کز او دارد این تخم ما تار بود. تو بیت افزوده گر این کینه از ایرج آمد پدید، منوچهر سر تا سر آن رو کشید. به آن رو کشید.
این ارژنگوار یعنی چی نقاشی کرد پرستاد؟
میدونی که نامه های باستان با نقاشی همراه بوده.
یعنی هر روز نبوده؟
روز هم اگر پیش اومده بوده، هنوز ما هنوز داریم در کتاب همون کتاب هایی که اصطافش رو نگاه میکنم. اونطور که من دریافتم که در داستان ایران خواهد اومد، این زمانی که حدود طبعاً بین 4500 سال تا 5000 سال پیشه، این زمان کاملا ایران خط بوده. 25 سال پیش با آقای دکتر مجددم بود که قبول نمیکرد. الان کهن‌ترین خط جهان که خط 6000 ساله باشه روی لوحه سفالی، الان دست خود آقای دکتر مجددم است و به همه دنیا داره اعلام میکنه. بنابراین ما اون زمان خط داشتیم و در داستان ایران خواهد اومد که نامه هایی که بین سومر و ایران نوشته شده در چه چیزهایی مبادله شده، که خیلی خیلی واقعا شگفته. بعد از این خواهد اومد همه اینا رو به خط بوده مطابق نگارن میکردن، زیبا میکردن. گر این کینه از ایرج آمد قدید، منوچهر سر تا سر آن کین کشید. پنج بید. از آن گر بگردیم و جنگ آوریم، جهان بر دل خویش تنگ آوریم. بود زخم شمشیر و خشم خدا، نیابیم بهره به هر دو سرای. در نوشته های ایرانی البته این که از این نامه از توران اومد، خودشون جنگ رو آغاز کردن و حالا دیگه بالاخره باید آشتی بخواهم. احتمالا این بیت از بیت های افسوده باشه، برای که صحبت از هر دو سرای میشه و ضمنی که واقعا ما دیو خشم رو رها میکردن. ما در چند داستان دیدیم که مرتبا از توران به ایران حمله میشه، ولی ما در یک کتاب کهن باستانی خیلی ارزشمند که داریم به نام مینوی خرد میبینیم که در اونجا اومده که اهریمن سه کار میکنه. یکی که چشمای باز رو میبنده که نبینن، یکی گوشهای باز رو میبنده که نشنوند، یعنی حقایق زندگی رو نفهمند، و سومی دروغ اناشتی، یعنی اناشتی یعنی ناشتی یعنی جنگ، یعنی جنگ رو یک پدیده دروغ به شما رو بردن. ما چند بارم در این باره صحبت کردیم. قسمت اخیرش اندیشه ایرانیه، ولی اینکه در هر دو سرای باشه این یک چیزی که ایرانیان نمی‌گفتن. مگر شیش بید، مگر رام گردد بر این که غبار، سر نبی بخرد نگردد زداد. کس از ما نبینم جیهون بخواد، از ایران نیاویم از این روی آب. یعنی که جیهون دیگه میانجی باشه. من چند بار در باره جیهون به آن دریا گفتم که اول به دریا خارز نمیریخته، از ناحیه به نام چارجو کج میشه به طرف دریا مازندران، اون خلیج شیخ حسین‌قلی اونجا اونجا میریخته. البته یه شاخه کوچیکیش هم به طرف دریا خارز میرفته، ولی بعدها اونطور که ابوریحان فرمود این بر اثر تغییرات زمین همه آب رفت به طرف دریا خارز. مگر با درود و نوید و پیام، نوید به زبان عرشتایی نی وعده، نی وعده یعنی آگاه کردن. مگر با درود و نوید و پیام، دو کشور شود زین سخن شاد کن. یک بیت بمردن نامه برکه گلاب، سخن نید از این گونه کردن یاد. چون داد پاسخ که دانی درست، که از ما نبود پیش دستی نخست. ز تورن در آمد نخستین ستم، که شاهی چو ایرج شد از تخت کم. ایرج رو باید تلفظ بستانی بکنیم، باید به ایرج بکنیم. بدین روزگارندر افراسیاب، بیامد به تیزی و بگذاشت آب. بگذاشت آب یعنی بگذراند. شنیدی که با شاه نوذر چه کرد، دل دامودت چو پر از دامودت. به کینه به اغریرس پرخرد، نهان کرد که از مردمی در خورد. زکردار بد گرد پشی من شوید، به نبیس زسر باز پیمان شوید. کتاب شما اکثرا داره باز پیمان، این اشتباه باز پیمان باشد. باز پیمان شوید، مرا نیست از کینه و آز رنج. پسیجیدم در سرای سپنج، یعنی آماده هستم که از سرای سپنج برم. من آماده این هستم که بمیرم، حتی بنابراین کینه و آز ندارم. کینه و آز هم دو دیو از دیو هنج دیویه که زرتشت در گاتارش یادآوری میکنه. این پنج دیو که زرتشت یادآوری کرده، آز و نیاز و خشم کین و رشم و کین و خشم. گفتم اینو قبلا این رو بردیم یا نه؟ خب اگه گفتم که میدوندی هم دوستاشو اینجا داره میگه، کین و آز رو داره میگه. مرا نیست از کینه و آز رنج، پسیجیدم در سرای سپنج. شما را سپردم از آن روی آب، مگر یابد از آرامش افراسی آب. پنج به بدون گفت رستم که ای شهریار، مجو آشتی در گه کارزار. نبود پیشتر آشتی را نشان، بدین روز گرده من آوردشان. چون این گفت با نامور که باز، که چیزی ندیدم نکوتر زداد. دو بیت افتاده. تو شو تخت با افسر نیم روز، بدار و همین باش بیتی فروز. بله؟ چون این گفت؟
تو شو
تخت با افسر نیم روز، بدار و همین باش بیتی فروز. این خودش نشانه اینی که کمی کباد که قبلا در باره صحبت کردم، یعنی شاه شاهان. و پس هر ناحیه از ایران برای خود شاه باشه، این به خوبی داره چون میگه تو پادشاه سیستان باشه. وزان رو کابل به مهراب ده، سراسر سنانت به زهر آب ده. یعنی آماده باش که سنان نیزت کار بکنه. کجا پادشاهیست این جنگ نیست، تو در چند روگی زمین تنگ نیست. این سخن خیلی گفتار بزرگیست، برای که ما جنگ ها رو با پادشاهی آغاز کردیم. یعنی بیشتر از این گفتم که باستان‌شناسی نشون نمیده که قبل از 7000 سال پیش در نادی ایران فرهنگی از همون یرانها به سوز و سمرقند گرفته تا قهر به کردستان جنگی اصلا نبوده، هیچ آثاری از نبرد نیست. آثار از نبرد نیست یعنی که مثلا ندیدن که یه دهکده همش آتش گرفته باشه مثلا، یا ندیدن که در یه دهکده آوار ریخته باشه و صدا نفر زیر آوار مثلا مرده باشه. اینا نشون اینا پدیده هاییست که نشون جنگ اومده. اگر نه خب یه نفر ممکنه بمیره، از بالا دوسته بمیره، یا دو نفر ممکنه با هم دعوا بکنن، اما جنگ نبوده. وقتی که پادشاه در حقیقت زهاکیان یعنی بابریان اومدن که خب با کشتار و سوختار و آتیش زدن و کار کشیدن اینا تو کتاب ها هم هست، هزار سال زندگی کردن. بعد از هزار سال وقتی که ایرانیان با کیش مهر و با برتری دوره فلز و دوره سنگ پیروز شدن، اون وقت باز آرامش بود تا اینکه سه بهره شدن. چون سه بهره شدن سه پادشاه پیدا شد، این پادشاه ها با هم دیگه جنگ داشتن. کجا پادشاهیست؟ یعنی آنجا که کجا این آنجا کجا پادشاهیست بی جنگ نیست و از چند روی زمین تنگ نیست. اینا میتونن از اون سو گسترش بدن، از اون سو گسترش به هم نمیدن، از این سو به هم دیگه باید دارن. البته ایران که در میانه بوده کاری نداشته، در طول تاریخ درازش خوشبختانه سه بار بیشتر از مرز بیرون نرفته که یک بار شد محمود غزنوی تاتارنژاد بود از طرف ایران، یک بار شد نادرشاه افشار تاتارنژاد بود از طرف ایران و ایرانی ها خونهایی نداشته برون، یک بار در زمان هخامنشیان که اونا اگر کتاب کلان قدر همین مهدی و یونانیان بربرها رو بکنید می‌بینید که مسائل خود یونان ایران رو میکشیده به اون طرف. و این فقط سه بار، ما هیچ وقتی که بیرون نرفتیم. یکی از ارغابی که پاجنام هایی که برای ایران داده، اولا ایران خوان رفتر یعنی سرزمین درخشان آمتونه، خوان میرس پرنیکی پرمردم وس انبار یعنی انبار بسیار. حالا که شما نمیبینید دیگه، ولی تا یه دور پیشتر ما که بچه بودیم هر خونه یه انبار داشته بود، گندم و جو و نوبر همه اینا انبار تو این کندوهای بزرگ، آرد و روغن سالانه و کشک سالانه و پنیر سالانه، همه چیز انبار بود، یعنی هر خونه یه دونه انبار داشته. خلاف همسایگان رو مورد انبار نداشتن، اینا بوستان چرون بودن، همین که یک مرض مطور بوستان داشتون یا دو سال خوش داده اینا ناچار بودن برای خورد حمله کنن. کجا بریم؟ بریم اونجایی که انبار داره. متاسفانه می اومدن و خب بالاخره جنگ می شد دیگه. سرش رو بیاراست با تاج زر، همان گردگاهش به زرین کمر. گرده یعنی اون چیزی که امروز ما بگیم کلیه، گرده فارسیه، کلیه به عربی شده مقال کلیه میگه، اما در تاجیکستان خوشبختانه میگن گردن، خراسان هم میگن، منطور بیمارستانش هم نوشته که مثلا بیمارستان بخش گرده، یعنی بیماری های کلیوی نمیسته بخش بیماری های گرده. خب گردگاه این کمر به زرین کمر باز یک بیت اصوله، از آن پس چنین که افتر و خوار که بیزار و تخت بزرگی نبود. یک به یکی جامعه شهریاری بذر زیاغوت و پیروزه تاج و کمر. سه به فرستاد نزدیک دستان سام که خلعت مرا زین فزون بود کام. اگر باشه هم زندگانی دراز تو را دارم هم در جهان نیاز. شیش بیت به تخته به تخت کیان اندر آورد پای به داد و با آیین و فرخنده رای. اینجا از اینجا سلسله کیانی ها آغاز میشه، یعنی پادشاهی که چه باز مسلطن میشه و تورانی ها میگذرن و آغاز پادشاهی چنین بود با نامور مهتران که گیتی مرا از کران تا کران اگر پی با پشکین آورد همه رخنه در داد و دین آورد نخواهم به گیتی جز از راستی که خشم خدای آورد کاستی تناسانی از داد و رنج تن است کجا آب و خاک است گنج من است یعنی در مثل اول میگه که اگر بخواید تناسان باشید اونطور که در آیین زمان فریدون گفته شد اگر میخواید تناسان باشید یعنی به تنتون آسان بگذاره باید تنتون رو به رنج بگذارید یعنی کار بکنید از این کار بکنید از اون بعد تنتون آسان بگذارید حالا این آسان خوراک همه جور داشته باشید همه جور داشته باشید اصل و کره داشته باشید اصل داشته باشید زمین اتاقات خرش داشته باشید هرودوت میگه ایرانی ها از بس تن پرورن با این که تو اتاقاشون قالی دارن باز روی قالی تخت دارن که رو تخت بکنن این نشون میده که ایرانی ها نه فرش داشتن نه تخت داشتن باید رنج بود و برابر زندگی خوب داشت پس برابر این تناسایی نیست متاسفانه تا زمان سعدی میبینیم که معنی تقریبا تغییر کرده حتی سعدی در اون شعر بزرگش که میفهمند که سعدی ها
ایوه الناس
جهان جای تناسایی تناسانی نیست در حال که جهان جای تناسانیه مرد دانا به جهان داشتن از آنی نیست به بیت دومش به همین مفهوم میرسون یعنی باید کوشش بکنید که مرد دانا بشه آخرش میگه سعدی ها گرچه سخندان و مساله اویی به عمل کار برای به سخندانی نیست به هر صورت رنج تن باید باشه تا تن آسانی هم پیدا بشه این فرمانیست که فریدون داده دو بهش اینجا افزوده هر آن کس که دارد خورید و دهید سپاسی ز خوردن به من بر نهید کدوم میگید؟ خورید و دهید دهید یعنی بخورید و بدهید به مردم بلکه این آیین ایران بوده که تنهایی نمیخوردن هزار جور انگیزه درست میکردن که این چیزی که دارن به تنهایی نخورن هنوز در ما هست یعنی من موقعی که رژیم پهلوی داشت صاحب شد و بالاخره انقلاب بود و میدونی که کمونیستان شما که یادتون نیستی که فقط اون که یادشونه کمونیستان خیلی تاخت داشتن خیلی زیاد من در اون زمان از میتونم بگم که 100 نفر پرسیدم که حالا اگر حکومت کمونیستی شد نظر شما چیه من دیدم تقریبا همه نا یه چیزی به من گفتن یعنی ممکنه که به سخنان مختلف گفته باشن اما مفهوم یکیه مفهوم این که من اولیش رو از خواهرم آرمان پرسیدم که نمیبینم مثل که مریض بوده ایشون رفت
نه همون سمجه بلندی پرشتم
بله باشه اول ازشون پرسیدم پرسیدم که کمیسی بشه نظر شما چیه؟ گفت ای آقا چطور ممکنه اون مهمون بیاد خونش یه چیزی نداشه چیزی باش بگذاره اول فکر مهمونه ایشون واقعا این هست دیگه با اینکه زندگی آپارتمانی شده باز هم مهمون وقتی میاد از همه مهرها و محبت ها برخوردار میشه اصلا انسان هر چقدر هم که خسیس باشه باز از مهمون گشاده دست این مفهوم همینه که بخورید بدید به دیگران و این چیزی هم که در آیین های مذهبی تشیع در ایران هست حتی در بین تسنن هم هست منطور نه مثلا روز عاشورا یه جورای دیگه خوراک میدن به مردم اینا مال ایران اگر نه در عربستان یک نفر به خاطر آیین های مذهبی به کسی دیگه خوراک نمیده همین مال ایران باستان من اتفاقا یه دفعه یزد بودم دیدم موقع گهنبار بود یعنی گهنبارها که میگیرن شیش داد خب همه جا خوب دیگه برو بخورم. رفتم توی میدان میرشهر دیدم یک دیگی گذاشتن به اندازه مثلا 2 متر مثلا پهناش بود. گذاشتم دیگی برای چی اینجاست؟ گذاشتم برای که هرکی بخواد به اینجا نخود لوبیا. رفتم بالا نگاه کردم دیدم پول نصف نخود لوبیا است. مردم مهم بودن توی این دیگه دیختن. این هم مال عربستان نیست، همه مال ایرانه. این آینه های باستانی که باید بدن دیگران که بخورن. هر آن کس که دوارد خورید و دهید سپاسی زخوردن به من برنهید. هر آن کس کجا باز موند زخورد نیابد همی توشه از کار کرد. چراگاهشان بارگاه من است چون آن کس که اندر سپاه من است. مثل سپاهیان من که من رو میگرد اون کسانی که نمیتونن از کار کرد باز موندن. اینها رو من با خودم اندیشتم. یک مانتره هست در من از ایران باستان برون مونده به نام یتا ابو وید میگه یتا ابو. این 13 رقم ترجمه شده و این 12 رقم شده نمیدونم که این ترجمه که من کردم باشه. سادش اینه که جان چگونه آرزو میشود همون گونه که خداوند، یعنی جان رو جان انسانی که جهان هست با می جهان ما مقایسه میکنم. در همطور که ما رگ ها گفته شده این رگ ها در حکم روزها هست کنم پوست در حکم سفندار مدنم این استخون در حکم پوها و چی اینا موها در حکم جنگل ها. اون وقت روان انسان مغز در حکم گروسمان و روان انسان در حکم اورامزا در جهان این با هم دیگه مقایسه شدن. مه جهان و که جهان هر چیزی که در که جهان هست در مه جهان هم هست. اون چیزی که در مه جهان هست در که جهان هم هست. ما اگر نمیبینیم دلیل نداره. یعنی که ذره‌بین های قوی داشته باشیم میبینیم که چه هیاهویی که آمده شدی چه اضطرابی چه کوششی مثلا در همین جویبارهای خون ما هست. 14 میلیارد نفرون حساس توی مغزمونه. ما نمیدونیم. ما خیلی ساده تکیه نمیدونیم که چی میگذره تو تن ما. اما همون چیزی که در جهان بزرگ خدا میتره در تن ما هم میتره. حالا میگه که جهان چگونه آرزو میشود همونطور که خداوند در جهان. بهترین نمیخوام حالا اون مانتره رو خونده باشم باشم. بهترین داده اندیشه نیک کردارهای نیک است در بیگاه مزبان. این سوال بشینه یه جوی تکیه بوده همه اندیشه این میکنه ولی عمل نکنه فایده نداره. واقعا عمل نکنه همون به عمل کار باره. 200 کردم گفته چون نیم کردار نیست اینا رو سعدی هم بوده تو اون ماتران بره. پادشاهی اهورایی هم آن است که دریغمندان نگهبان دریغمندان اینجا بوده دریغمندان خود واژه دریگو بیو اومده. بیو علمت جمعه دریگو یعنی دریگ مرد. هم دریگو هم دریگو هم دریگو به هر سه صورت اومده. بعد این واژه دریگو گونه دریگوش تبدیل شده به پهلوی دریوش و بعد در فارسی شد درویش. بعد مرحوم گرده یعنی گدو. در حالی که این دریگ منده. دریغمند یعنی کی؟ یعنی کسی که مثلا پا نداره نتراک ها بود یا کوره نتراک ها بود یا ملخ اومده زراعت شو برده یا آبخیز اومده یعنی سه باید زراعت شو برده یا مرض افتاده گوسفنداش مردن. این کسی که دریغمند هست وظیفه دولتی بود نه گدابرداری ها. در ایران باستان گدایی گناه بوده گدابرداری هم گناه بوده. از من مخصوصا به دخترهای ایران که میبینم بیشتر میدن هی دست میگن تو کی؟ یک میدن به گدا. اون کار شما هم از گناه داره که کارمون کنن هیچ نباید به گدا کنید. در حسن در ایران باستان دولت وظیفه داشته که این طریق مندان رو سرپرست کنن مطابق این مانتر. من فکر میکردم با خودم که این از زمان که اومد آغاز شده و در کلاس ها هم میگفتم روانشاد پسرکم یک شب میاد به خواب بینام دوستش وقتی که با هم صحبت کنم میخواد یه خداحافظی کنه بره میگه که به بابا پیغام نداری بود چرا پیغام دارم تو که پهلوی بلد نیستی گفته نه من بلد نیستم گفته یه چیزی میگم اون رو یادت بمونه به بابا گفته مانتر بریدیم یادت میمونه گفتم آره یادم تو خواب گفت این دیگه گفتم تو کاغذم نوشتم و بالا تختم گذاشت تو خواب ها گذاشتم صبح اینقدر اینو گفته بودم تا صبح که من صبح وقتی پاشدم کنار تخت گشتم میرم کاغذه اون دست یا نه دیدم نیست اما یادم بود بلا خواست من تلفن زدم من تو این موضوع خیلی فکر کردم مانترا یعنی همین مانترا ریدین یعنی این نخستین و که قوات دین نخستین نداشته که قوات کیشی مهری داشته دین نخستین پوزوکیشان بودن که در زمان جمشید بودن خب خداوند یاری کرد که این مفهوم پیام افشینکم رو درک کردم و این همین موضوع رو با گفتار دیگه جای دیگه پیدا کردم که در زمان دین نخستین بوده این خیلی کهنه از بس که کهنه ما فراموشش کردیم که خوشبختان حالا بیاد اومد ولی مهمان پرستی این خصیصی ذاتی ایرانه حتی از مهمون برش بیاد بسن ولی باز برای ازش پذیره میکنه نه خواهش کنم بفهمه این یکی خونه باز و اینم به شما بگم که فرمان مادران آریاییه فرمان مادران آریایی که با نام فرانک در داستان ما ازشون نام برده میشه روان همه مادران رو بزرگ شاد بود که چند چیز رو به ما دادن یکی از اینا مهمان پرستیه چراگاهشان بارگاه من است چون کس که اندر سپاه من است من یادداشت دادم به این چون بیت پیشینش اینه که هر آن کس کجا باز ماند و خرد هر آن کس مفرده چراگاهشان اینجا جمع میشه نمیتونه باشه من داشتم که این سخن باید چنین بوده باشه چراگاه او بارگاه من است چون کس که اندر سپاه من درست میشه دو مرده میخونم هران که از کجا باز ماند و خرد نیابد همین توشه از کار کرد چراگاه او بارگاه من است چون کس که اندر سپاه من است بزان رفت نامابنان یاد کرد به داز و دهش گیتی آباد کرد چهار بید چون صد سال بگذاشت یعنی بگذران با تاج و تخت سرانجام تا بندر آمد به بخت بیگ به سر ما کابوس کی را بخوان زداد و بهش چند با او بران به دو گفت ما برنهادیم رخت تو بسپار تابوت و بردار تخت تو رو بیتسوده تو گرد داخل باشی و خواهدیم زهر کس نیابی جدا به آفرین اگر آز گیر از سرت را بدان براری یکی تیغ تیز از نیام بدان خیشتن رنجه داری همی پس آن را به دشمن سپاری همی تو گفت اینو شد این جهان فراخ بودیم که صندوق بر جای کاخ در کتاب های دیگه اومده که پیمایش زمین ها و سرحد ها و مرز ها رو به فرمان که قوات کردن یعنی اولا این فرسخی یا فرسنگی که ما داشتیم این از زمان که قواته زمان که قوات هم تو کرد کردن بین 4500 تا 5000 سال به 5000 سال نزدیک تره با دلالی که بعدا در کتاب داستان ایران خواهیم دید اون زمان زمین رو پیمایش کردن و اندازه ها رو معین کردن و زمین مرز ها رو معین کردن در کتاب های دیگران هم یونانی ها اومد وقتی ایران اومدن که مرزها با یه سنگ هایی که گذاشته بودن معلوم بود که از اینجا تا اونجا چند فرسخ و هر یک میل عبارت از این بود که یعنی یک میل اینجا بود که آتش روشن میکردن که اسب حرکت میکرد و آتش روشن میکردن میل بعدی آتش رو میدید اسب رو آماده میکردن که این سوار وقتی برسه بلا فاصل نامه رو به دست اون سوار و اون حرکت کنه با سر این روشن میکردم تا میلی بعدی هم تا دارم. بنابراین فاصله بین دو تا از این میلی هم شد یک میل. این 1500 گز بود. و حالا که به متر میخوام بگیم 1600 خورده این متر میشه. این فاصله یک میل بود. همین فاصله رفت به زبان فرانسه بکنم میگن میل به زبان انگلیسی شد مایل که میگن و 6 تا از این میلا یک فرسخ بود چون که اصلا دانگم 6 دانگش میشد یک درم اصلا 6 یک خانه رم الان هنوز میگیم 6 دانگ 6 دانگ زمین 6 تا یکی میشه یعنی هر چیز رو به 6 تقسیم میکردن بنابراین 6 تا از این میلا میشد یک فرسخ وقتی که 1500 گز باشه 6 تا میل میشه چقدر میشه 9000 6 5 تا 30 تا 6 1 6 تا 3 تا 9000 متر میشه یعنی 9 کیلومتر الان وقتی که کیلومتر فرانسوی اومد به ایران بازم 6 کیلومتر رو یک فرسخ گرفتم بنابراین این فرسخ امروزی 3000 متر از فرسخ قدیم کمتر داره ما وقتی بچه بودیم من اینا رو معنیش نمی‌دونستم